بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السلام على علي ابن موسى رضا المرتضى ورحمة الله وبركاته. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در این جمع مستطاب که باید گفت مصداق انهم فتیتون آمنوا به ربهم و زدناهم خداست حاضر بشن. از صدیق گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی‌ها دعایی هم که این فرصت رو ایجاد کردن و تیمشون تشکر میکنم. علی الله اجرکم و لله درکم. عنوانی که دیدم در تبلیغات آمده بود فضای مجازی این خاموش شد خیانو بسله چجوری صدا
نه لپتاپ پنج
اگر صدا هست لپتاپ رو نشون
مثلا این فضای مجازی و ویبینار ها این ها دیگه
بله حتی شاید زیر زمین هم هست این مشکل رو دارم یعنی برد هم صحبت کنم
برای حضار استفاده میکنم تا بس بشم.
بله بسیار. عنوانی که برای بحث من انتخاب شده از فقه فردی به فقه تمدن ساز، موضوع بسیار پربحثیه اعزه. طبیعتاً در این حالا فرصتی که من در نظر گرفتم و محضر شما هستم خب نمیتونیم کامل بحث کنیم، ولی فکر کنم برای شما حضرات بحثا روشنه تا حدودی. حالا ممکنه بنده فقط نقطه نظراتی رو ارائه بدم. اولا خود این واژه ها رو معنا کنیم ببینیم ذهنیتمون یکیست متفاوته. میدونید مستحضرید وقتی که ما لفظ فقه رو به کار میبریم مقابل شریعته. حالا فقه چه به معنای عملیات استنباط باشه اجتهاد، چه فقه به معنای دانش، دانش فقه، خب با شریعت فرق میکنه. در واقع فقه دائیه‌دار کشف شریعته. شریعت میشه مکشوف، منکشف، و فقه میشه کاشف. معلومه شریعت الهیه، شریعت معصومه، شریعت درش خطا نیست، درش اختلاف نیست. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. در حالی که فقه نه، فقه ممکنه حاصلش اشتباه باشه، بنابراین که بگیم مجتهد خطا میکنه، بشریه، دست بشر میاد، لذا اختلاف میاد توش، عدم عصمت. پس وقتی میگیم فقه باید حواسمون باشه ما سراغ شریعت نرفتیم، نگفتیم از شریعت فردی به شریعت تمدن ساز کار نداریم، نه، همین فقه بیشترم به معنی عملیات استنباط، اجتهاد، استنباط. عرض میکنم یا بگید اصلا دانش فقه در کنار سایر دانش‌ها که بشری هم هست. پس ما رو فقه الان میخوایم با هم بحث کنیم، گفتگو کنیم و تصور کنیم که یک فقه فردی داریم، میخوایم بریم به طرف فقه غیر فردی تمدن ساز، چون اگه اونم فردی باشه که اینا قسیم هم نمیشن. از فقه فردی به غیر فردی، تو پرانتز تمدن ساز. خیلی موضوع خوبیست، کف کفش اینه که چندین پایان نامه میشه ده ها مقاله در اطرافش خلق کرد. خب فقه فردی، حالا فقه معلوم شد، به نظر شما ما فقه فردی رو چی معنا کنیم؟ عذرخواهی میکنم چون معمولا خب بعدن صدا رو هم خیلی ها گوش میکنم، چهرهایی که میبینم از اساتید و محترمین، پرسیدم گفتن نه از سطح دو هم شرکت میکنن و حتی من خبر دارم گاهی طلاب پایه 5 و 6 هم بحثا رو دوست دارن دنبال میکنن. اگر من گاهی توضیح میدم از محضر شما بزرگواران و از حضرت های دعایی عذرخواهی میکنم، ببخشید من. ببینید فقه فردی به نظر شما چی بگیم؟ بعضی وقتا ما یه واژه رو از بس به کار میبریم فکر میکنیم خیلی روشنه، ولی اگر ما رو بنشانن روی تاس و بگن حالا بشین قشنگ اینو بازش بکن، میدونم این همچون روشن هم نیست. و کن هو فی قایت الخفایی. من فکر میکردم در واقع دارم با شما مشورت میکنم، همکاری کنید شما بزرگواران، بیان بگیم فقه فردی فقهیه که مورد اجتهادش مسائل فردیه، یعنی به اعتبار متعلق، به اعتبار متعلق استنباط. مکاسب که همتون خوندید دیگه، کتاب البیع، شما کتاب البیع مکاسب رو چه فقهی میبینید؟ جناب شیخ انصاری معمولا یه بایه فرض میکنه، شخص حقیقی، غیر از اینه، یک مشتری فرض میکنه، شخص حقیقی، یک کالا هم فرض میکنه، سبزی باشه، نان باشه، معذرت میخوام حیوان باشه، که حالا این میخواد به اون بفروشه دیگه، دیگه بحث میکنه، بیع رو تعریف میکنه، شرایط عوضن، شرایط متعاقدن، یعنی یه فرض اینجوری. لذا شما در مکاسب بی که یک طرفش مثلا شخصیت حقوقی باشه نمیبینید، یا مثلا تو معاملات بین الملل که اصلا طرف معامله مشخص نیست، پیچیده میشه. بحث خیارات هم مطرح میشه خیلی ساده، که مثلا در خیار A میخواد عوض عرش بگیره، میخواد فرض کنه. اما حالا اگر این جنس منتقل شده به یک کشور، از یک کشور به یک کشور دیگه، از یک شرکت به یک شرکت دیگه، اصلا استرداد ممکن نیست، بازار مثلا تغییر کرده، اصلا اینا تو مکاسب شما نمیبینید. یعنی من گاهی به طلاب میگفتم یک طلبه از خواب پا شده صبح رفته نانوایی میخواد نون سنگک بگیره و پولشو میذاره یا سیغهشو میخونه یا پولشو میذاره. چرا؟ یه مثال از کوزه حمامی که پولو بذاره تو کوزه حمامی و قصدشو بکنه بیاد بیرون. خب البته محترمه، خیلی هم خوبه، ما هم سر همون سفره نشستیم، حالا اگر چیزی استفاده کردیم از همون سفره، رضوان خدا بر همشون باد. پس ببینید، من زیاد معطل این قسمت نشم، بگیم فقه فردی یعنی فقهی که مستنبطاتش مسائل فردیه، با همین توضیح که دادم. دیگه برید تو صلات، برید تو صوم، حج، این یک فقه فردی. دوم بگیم فقه فردی یعنی فقهی که گفتمان، اعز من نگفتم، گفتگو، گفتمان با هم فرق داره دیگه. فقهی که روی کرد، گفتمان و فرهنگ فردی برش حاکمه، ولو ممکنه در یه مسئله اجتماعی سیاسی هم استنباط کنه. ما الان در حوزه مقدسه قم فضلا داریم کسانی که مثلا فقه شرکت میگن، البته مورد کار نداریم ما، مثلا فقه رسانه، هرچی اضافه کنید، فقه تربیت. اما رو کرد فردیه، یعنی فقه رسانه هم که میگه غیبت حرامه، تو رسانه نباید غیبت بشه، تهمت نباید زده بشه، اشاعه فحشا نباید بشه. حتی اگر بحث فقه سیاسی هم میکنه، خب دیگه شما میدونید مثلا بحث ولایت فقیه یا اختیارات حاکمیت یه بحث اجتماعی سیاسیه دیگه، از مسائل فقه سیاسیه، ولی با رویکرد فردی. فقه معاصر میگه ولی با همون رویکرد گذشته، رویکرد فردی. فقه شرکت میگه، من چون خودم دارم میگم اینو، اما مثلا همون شرکت صاحب عروه، یعنی شرکت مدنی. اما این شرکت هایی که الان هست، شرکت های تجاری و سهامی که بیشتر اینا میشه اجتماعی دیگه، نه. ببینید بعضی وقتا هست که فقه فردی به اعتبار متعلق نیست، به اعتبار منهجه، روش، متد. گاهی وقتا میگیم فقه فردی یعنی این. سوم، اولی به اعتبار متعلق، دومی به اعتبار رویکرد اون مستنبط، متد، روش مستنبط. سومین چیزی که من فکر میکنم گاهی میگیم فقه فردی یعنی فقهی که به امتداد فکر نمی کنه. اینو دوست دارم بیشتر دقت بفرمایید، عذرخواهی می کنم به مخاطبین میگم از بیرون. ببینید ما دانش هایی که داریم گاهی امتداد تو عینیت جامعه پیدا نمی کنه. من الان سوال می کنم، مثلا فلسفه ملا صدرا فلسفه ملا هادی سبزواری شرح منظومه چه امتداد اجتماعی داره؟ بحثای خوبیه، نمیگم من نمخالفم، از کتابایی که مکرر خواندم و کار کردم روش بی اطلاع نیستم، ولی ببینید امتداد اجتماعی نداره، برخلاف مثلا بعضی از فلسفه های غیر اسلامی، مثلا ماتریالیسم تاریخی رو ببینید، اول دیالکتیک بعد تاریخی. ببینید تو ماتریالیسم دیالکتیک وقتی کسی میخونه بعد میاد امتداد اجتماعی پیدا میکنه، حالا درست یا غلط. من یادم قبل از انقلاب سال 55-56 که خیلی از دوران طلبی ما نمیگذشت، دو تا کتاب داشت، این امیر نیک آیین مال حزب توده بود، ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم تاریخی. ببینید اون وقتی که بحث فلسفیشو میکنه، مثلا بحث تز و آنتیتز و سنتز، میبینی اصلا میاره رو عینیت جامعه، میاره مثلا رو مثالهای اجتماعی، حالا ممکنه بعضاً هم قابل مناقشه باشه ها، مثلا رو کودتای 28 مرداد پیاده میکنه. یعنی فلسفه‌ای که امتداد اجتماعی داره، عینیت اجتماعی داره، مقابل فلسفه‌ای که حالا یا ظرفیتشون نداره یا باحسان به دنبال این ظرفیت نبودن، بهش امتداد اجتماعی و سیاسی ندادن. حالا بیایم تو بحث فقه فردی، بگیم آقا فقه فردی فقهیه، حالا ممکنه اون دوتا هم داشته باشه ها، متعلق مسئله فردی باشه، رویکرد فردی باشه، حالا جدا از او فقیه دنبال امتداد اجتماعیش نیست، این که حالا این فقه رو برساند به عینیت جامعه، حالا به قول شما دوستان و همین بحث تمدن ساز و مثلا از این فقه بخواد تمدن بسازه یا یه جوری اینو تنظیم کنی که تمدن تولید بشه، خب میدونی یه بحثی است که آیا تمدن تولیدیه و باید به وجود بیارن یا خودش به وجود میاد، ولی شکی نیست که اگر بگیم خودش هم تولید میشه، زمینه که میخواد، اسباب که میخواد، معدات که میخواد، شرایط که میخواد، رفع موانع که میخواد. یعنی فقه فردی فقهی که دیگه امتداد پیدا نمیکنه، هیچ اصرارم نداره، میگه آقا اینا هست، حالا هر کی میخواد عمل کنه، میخواد نکنه، ولذا دیگه به مرز قانون هم نمیاد. من میدونم این روزا درگیر مشهد فقه تقنین هستم، دیگه بحث تقنین نداره دیگه، فقه استفتا و افتاس، فقه فتواست نه فقه قانون. بگیم فقه فردی این فقهه، فارغ از امتداد و عینیت در جامعه. خب اگر فقه فردی رو اینجور معنا کنیم، بیان در فقه تمدن ساز از همون ترتیبی که گفتم، ممکنه بگیم فقه تمدن ساز یعنی فقهی که به مسائل مربوط به تمدن میپردازه. مثلا اگر فرض کنید تمدن رو یک مجموعه پیچیده از پدیده‌های اجتماعی، علمی، فنی، معماری، مهندسی، تربیتی در یک جامعه وسیع یا جوامع وسیع، مثلا یه همچون تعریفی از تمدن داشته باشیم، قطعا منحصرم نیست، یه چیزی شبیه اینا، تعابیر محتوا معلومه، حالا هر کی میتونه قشنگتر تعبیر کنه. بگیم فقه تمدن ساز فقهی است که میره سراغ ساحتها و مسائلی که به تمدن برسانه، ولذا ممکنه بعضی از بحثا رو نکنه یا لاغر کنه، بعضی بحثا رو چاق کنه. یعنی به اعتبار ساحت معنا کنیم، متعلق، اونجا متعلق بود، اینجا متعلق، خب اشکال نداره. دوم بگیم فقه تمدن ساز، یعنی فقهی که روکرد ساخت تمدنه، ولو به حسب مقدماتش. ما یه جریان الان در قوم میدونید داریم، فقه معاصر، حالا با این روش چقدر موفقه، چه انتقاداتی داره یا نداره، اما گاهی وقتا مثلا گفته میشه ما بیشتر نیاز به فقاهت معاصر داریم و فقیه معاصر، ضمن احترام به آنچه که داره انجام میشه، معلوم بشه. یعنی بیدیم رو روی کرد فقه تمدن ساز، یعنی فقهی که با این روی کرد میخواد به استنباط بپردازه. خب طبیعتا حالا الان باید بحث کنیم ببینیم تفاوت میکنه یا نه، متدش همون متده یا نه، که این بخش بعدی بحث منه. سوم که خیلی راحت تر میتونم جا بیندازم، یعنی فقهی که امتداد اجتماعی داره، امتداد سیاسی داره، به فقه در عینیت جامعه نگاه میکنه. اصلا پیاده کردن فقه رو و سرایتش به جاهایی که باید فقه حضور داشته باشه جزء فقه میدونه. ببینید دوستان اینها، یعنی تحقیق فقه، من گاهی گفتم یعنی محقق کردن، نه تحقیق معنی پژوهش ها، تحقیق فقه اصلا جزئی از فقهه، ولذا دائم نگاهش به اجراست، دائم نگاهش به تزاحماته، چون میخواد تمدن ساز باشه دیگه. یه چیزی جدا از فقه نیست بگه آقا من استنباط کردم حالا میدم تحویل حاکمیت، نه، اصلا خود فقی در فرایند این تمدن حضور داره، فقه دارای امتداد اجتماعی. البته به نظر ما فقه تمدن ساز هر سهشو باید داشته باشه. اگر فقه فردی هر کدام رو داشت فردی میشد، اونجا اون یکیش بود کافی بود بشه فردی، اما اینجا اگر بخواد فقه تمدن ساز باشه باید هم به اعتبار متعلق هم به اعتبار روی کرد بگید، گفتمان بفرمایید، هم به اعتبار نظر به امتداد اجتماعی باید فقه تمدنی باشه. خب حالا بحث اینه که ما میخوام از اون فقه مثلا حرکت کنیم، مثلا مبدع کاریمون فقه فردی باشه، از ظرفیت اون فقه استفاده کنیم بیان به فقه تمدن ساز با همین تعریفی که من کردم. فقط من داخل پرانتز بگم، نمیدونم چقدر موافق باشید، این قسمت رو میدانم بدون مخالف نیست. ببینید ما در حالا همین بحث فقه تمدن ساز با همین سه تا مؤلفه و پارامتری که من عرض کردم، ببینید نباید دوچار یک نوع افراط بشیم. ما الان با یه تفکری مواجهیم تحت عنوان همین فقه تمدن ساز، چون این عنوان میشه گفت منحصر به شما نیست، دیگران هم به کار میبرن. فقه فعال، حالا یکی از این سخنران ها همشهری خودتون گفت که فقه حسینی مقابل فقه اموی، فقه منفعل، یعنی فقهی که میخواد حالا همون امتداد اجتماعی پیدا بکنه و بره تو ریز و درشت زندگی مردم. میدونید ما الان کسانی داریم که حتی میگن این که ما مثلا چی سوار بشیم، ساختمونمون چی باشه، عمران شهریمون مثلا چجور باشه، پارکمون چجور باشه، خیابونمون چجور باشه، جدولمون چجور باشه، قرارداد که میخوام بنویسیم چجوری بنویسیم، همه اینا رو میارن تو همین فقه و میگن اینا باید فقه جواب بده. ولذا میدونید اشکال میگیرن که فقه باید این بانک و چک و سفته و بورس و این حرفا اینا از بیرون اومده و اصلا با فقه ما اینا سازگار نیست. ما الان خودمون در قم رفقایی داریم، اتفاقا جلسه هم داریم با هم مرتب، به شدت مخالفن. میگن اینا باید شسته بشه بره کنار، اینا چیزاییست که از قبل اومده، شما میخواید با رفوگری بومی کردن اینا رو بیارید داخل مثلا فقه اسلام، با یه رفوگری بشه اقتصاد اسلامی. نه خود فقه باید اگر میخواد بانک درست کنه، اگر میخواد نهاد سازی کنه، هرچه. البته من خودم این رو نه در صلاح فقه میبینم، گفتم این اختلافی هست، میدونم شاید حتی بعضی از دوستان حاضرم با من مخالف باشن، حالا اینجا مخالف ما نداشته باشیم، قطعا ما مخالف داریم. فقط خواستم تذکر بدم که من با این صحبت که میکنم نمیخوام برم تو این قسمت، چون من اینو هم ضربه به فقه میبینم هم نهایتا عملی نمیبینم، فقط سر و صدا میبینم که پشتش هست و چیزی نیست. حالا این بذارید کنار، فقط من خواستم رفع یک توهم بکنم، وگرنه در بحث من هیچ دخالتی قبول این مطلب یا رد این مطلب نداره. درست؟ اینو میدیم کنار، فقط رفع توهم. اما اصل این که فقه تمدن ساز، یعنی فقهی که به امتداد فکر میکنه. دوستان من این نکته رو نمیخوام قفلت بشه، یعنی خود امتداد جزء فرایند استنباطه، نه چیزی بعد از استنباط. یعنی این فرایند رو میبینه و تو برایند خروجی فقه تأثیر داره. خب من تا اینجا محضر شما میتونم بگم یه مطلب بیشتر نگفتم، البته مطلب عامی بود. فقه فردی، اول فقه رو معنا کردیم، فرقش رو با شریعت، بعد فقه فردی با سه تا ویژگی، فقه تمدن سازم با این ویژگی، و نهایتا من رفع توهم کردم. بزرگان اینا رو همه رو مطلب اول، یعنی بخش اول صحبت من حساب کنید. من یه بخش دیگه صحبتم داره که شاید بشه گفت بخش اصلیه، گرچه اینم غیر اصلی نبود، اینم به نوعی اصلی بود، مفهوم شناسی. اینم عرض کنم و بحث رو بذارم در اختیار شما یه فرصت کوتاهی، چون من برنامه تلویزیونم دارم باید برم. عذرخواهی میکنم از آقای دایی، ما اجازه میخوام یه مقدار وقت به ما برگردونن که بله. ببینید من در اینجا حالا اگر برسم از فقه فردی به فقه تمدن ساز، خب چیکار باید کرد؟ از فقه فردی به فقه تمدن ساز، من اینجا 5 نکته رو یادآوری کردم با اعتراف به این که به این 5 منحصر نیست، و با اعتراف به این که وقتی میخوام از فقه فردی بریم به تمدن ساز، تمام آنچه که به عنوان اصول استنباط در فقه فردی لازمه باید لحاظ بشه. تأکید کنم، یعنی ما نمیخوام بگیم اون اصول مراعات نشه، متد جواهر مراعات نشه، نه، همه اونا سر جای خودش با حفظ آنچه که در استنباط فقه فردی صورت میگیره، همون اصول همون روش، اما باید چند تا فعالیت اضافه صورت بگیره. من کلمه اضافه رو به کار میبرم، انشاءالله که کسی اگر بعدن خواست ایراد بگیره این دقتهایی که ما میکنیم تو اشکالش توجه بکنه. ببینید اولین نکته ای که در فقه تمدن ساز بسیار مهمه، شاید هم سخت باشه ولی مگه چاره ایست. ببینید فقیهی که میخواد عهده داره از اینجا به اونجا بشه، از فقه فردی به فقه کذا، باید یک شبکه دلالی از ادله و اسناد تشکیل بده. ببینید در فقه تمدن ساز ما نمیتونیم یه روایت بگیریم فتوا بدیم، یک آیه بگیریم فتوا بدیم. من تعبیر کردم یک شبکه دلالی از ادله، نه اینکه مسئله جنسش سیاسی اجتماعی ویژگی اول، نه اینکه نگاه باید نگاه سیاسی اجتماعی باشه ویژگی دوم، نه اینکه میخواد به امتداد فکر کنه ویژگی سوم، باید شبکه دلالی تشکیل بده. شبکه دلالی هم که عزیز میگم قرآن باشه، سنت باشه، ضرورت های فقه و اجماعات مسلم باشه، عقل باشه، نصوص مبین مقاصد شریعت باشه تا میتونه استنباط کنه. حتی این آخری که معمولا تا میگی بعضی ها ناراحت میشن، رگ های گردن سرخ میشه، خب بابا نصوص مبین مقاصد تو قرآنه، مگه نیست؟ آیاتی که خدای متعال به عنوان اهداف بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، خب اینا سوال اینه که آیا در استنباط فقیه دخالت داره یا نداره؟ ممکنه شما بگید نداره، ممکنه بگید داره، ممکنه یه چیز دیگه بگید. اون 5 تا راه من گفتم تو مقاله فقه و مقاصد شریعت عرض کردم، حالا اگه دوستان ندیدن ببینن. ببینید یه شبکه رو باید ببینه. مثلا در فقه تمدن ساز ما میخواییم به نظام اقتصادی برسیم یا نه، نظام اقتصاد اسلامی. حالا شما بفرما نه، اصلا اسلام نظام اقتصادی نداره، خب اون دیگه کمترم وجهی داره که بره سراغ این. ولی اگر پذیرفتیم که در اسلام ما خرد نظام ها داریم و کلان نظام یا کلان نظام ها، مثلا اسلام نه کاپیتالیزمه نه سوسیالیزمه، در سیستم قضا نه حاکمیت رو میده به امارات قانونی علل اطلاق، نه حاکمیت رو میده به دلائل معنوی علل اطلاق، خودش یه سیستم داره. خب اینا از مسائل دیگه فقه تمدن دیگه، اینا هر کدوم میخواد نظامات رو بسازه، تمدن از نظامات شکل میگیره. خب اینجا باید یه شبکه رو ببینه. نمیخوام بگم هر مسئله ریز و درشتی شبکه است، اما بسیاری از مسائلش اینه. در مسائل فقه تمدن ساز میدونید که از مسائلی که باید کاملا روشن بشه گستره اختیارات حاکمیت و مسئولیت، یعنی حاکمیت چه مسئولیتی داره، چه اختیاراتی داره، رابطه مردم با حاکمیت. ما در تمدن نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. یا نهادهای اقتصادی که میخوام خلق کنیم، نهاد که میگم نه یعنی ساختمون سازی، مثلا اجاره به شرط تمدید، چک، سفته، عقودی که هست، بورس، فرابورس، خب اگر بخوام اینا رو دنبال کنیم باید یه شبکه دلالی ما درست کنیم. میخوام فقه خانواده کار بکنیم همینطور. حتی گاهی باید از بحثای کلامی، بحثای از جهانبینی کمک بگیریم. به نظر من اگر کسی با حقوق زن کار بکنه باید از جهانبینی اسلام شروع کنه، در جای خودم توضیح دادم. پس ببینید اولین نکته، خیلی معطل نشیم که به اون 4-5 نکته بعد برسیم، من نوشتم استنباط با تشکیل شبکه دلالی. اگر دوستان احیانا گاهی صحبتهای بنده رو دیدن، من گاهی تعبیر کردم به استنباط در یک نظام حلقوی، یعنی کنار هم، یا هرمی، یعنی در طول هم. هرمی حلقوی. دوم دیدم از سوالاتی که فکر کنم از آقای دعایی فرستاده بودن، 7 سوال فرستاده بودن، من اینو همینجا دارم خرجش میکنم. ببینید در فقه تمدنی اگر فقیه میخواد برسه، خیلی خودشو نمیتونه درگیر فقاهت صناعت محور بکنه و مدرسه ای و صغرا کبرا. نتیجه در فقه تمدنی برای اینکه گزاره هاشو به دست بیاره، خیلی وقتها باید از تجمیع زنون به این قضیه برسه. من سریع یه توضیح کوتاه میدم. میدونی که ما در فقه، حتی همون فقه فردی ها، همون فقه فردی، میدونی که ما 2 روش کلی داریم: روش مدرسه ای، صغرا کبرا نتیجه. من معمولا به اینجا که میرسم به آقای خویی مثال میزنم، چون رب و نوع فقه مدرسه ایشون. نه، وارد میشه یه مسئله، اگر یه دلیلی سریع روشن باشه از قرآن از روایات فتوا میده، نشه اصول عملیه، تمام. خیلی هم روان، ثابت، فیکس، منضبط. اینو ما گفتیم. اخیرا من مقاله‌ای داشتم راجع به روش آقای خویی که همین جستارهای مشهد چاپ کرده، مشهد خودتون، جستارهای فقه اصولی، مقایسه بین روش صاحب جواهر با آقای خویی. حالا یه وقت مایل بودید مقاله رو میتونید ببینید. روش مدرسه ای، اما میدونید که ما روش، همه روش همون مدرسه ای نیست. شیخ انصاری روشش مدرسه ای نیست، ولی زمان میبینید ادله رو میاره رد میکنه، طرف مقابل رو میاره قبول میکنه، بعد یه لفظ میگه لکن الانصاف. خدا پدرتو بیامرزه، خدا خیرت بده، این لکن الانصاف دیگه چیکار میکنه؟ من سال 59-60 بود مکاسب میخونیم، از استاد پرسیدم، گفت مگه نشنیدی؟ گفتم چی؟ گفت مگه نشنیدی که شیخ اعظم ادله 4 رو 5 کرده؟ قرآن، سنت، اجماع، انصاف. حالا شوخی میکرده، ولی نمیتونست ایشون واقعا جواب منو بده، چون من میگم این لکن الانصاف دیگه چیکار میکنه؟ دیدم بعد بعضی از بزرگان دارن که البته الان دارن کاملا حله، که اصلا شیخ روشش میطلبد که لکن الانصاف بگه. لذا اگر استاد مکاسبی نگاه کنید، معمولا بعد از لکن الانصاف های شیخ اعظم چند تا، 2 تا 3 تا زنونی میاد که هیچ کدام مستقلا دلیل نیست، ولی کنار هم که میچینه تجمیع انسانو به یه قرار میرسونه. و رضا میدونه که شیخ انصاری شهرت و جابر میدونه، جابر ضعف سند، جابر ضعف دلالت، در حالی که مثل آقای خویی میگه شهرت صفره، خبر ضعیف هم صفره، 2 تا 0 که عدد تشکیل نمیده. اینا مال همین روششونه، اینا بنیان اینه. انشالله این کتاب روششناسی اشتاد من نوشتم، حالا شاید یکی 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه بیاد بیرون، خواستید اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. ببینید آقایون، بحث فقه تمدن ساز به خاطر همون جنبه اجتماعی بودن، همون 3 نکته‌ای که عرض کردم، مخصوصا امتداد، کشیده میشه به زنون. مطمئن نه خدایی نکرده غیر منضبط ها، مگر فقه شیخ انصاری غیر منضبطه؟ مگر فقه صاحب جواهر غیر منضبطه؟ اما انضباط در واقع به صغرا کبرا نتیجه 2 ضرب در 2 مساوی با 4 نیست، یه چیز وسیعی است. گاهی از مقاصد کمک میگیره، گاهی از شهرت کمک میگیره، گاهی از عقل کمک میگیره، مطلب خودشو ثابت میکنه. در فقه تمدن ساز فضلا باید برای این کار یه ردیف بودجه به قول دولتی ها تعریف کرد. یعنی این بحث ترکیب و تجمیع زنون نباید کارتون خواب باشه، جا نداشته باشه، باید یه ردیفی کرد. خب اینم 2. 3 در فقه تمدن ساز، آقایان ما نمیتونیم به فقه عذر مجال حضور بدیم الا شذ و ندر، بیشتر باید بدیم به فقه کشف. این اصطلاح رو نمیدونم قبل از بنده کسی به کار برده نبرده، حالا عرض میکنم. ببین ما در واقع دو نوع فقه داریم دیگه، یا دو بخش، فقه کشف، فقه عوض. اینو از کجا در میاریم؟ اول کفایه ذهنتون هست دیگه، وقتی صاحب کفایه میخواد تعریف کنه اصول رو، میگه اصول فقه اصولی است که فقیه رو میرساند به حکم شرعی، میشه منجز، یا حجت تمام میکنه میشه معذر. یادتون اومد کفت معذر که غلطه، کلمه عربی نیست به این معنا، با بگیم عذر. یعنی ببینید صاحب کفایه میگه فقه بخشش کشفه، کشف حکم شرعی، بخشش عذره، حجته، حجته دیگه. بعد شاگردیشون آقای بروجردی اومدن این فقه و عذر رو خیلی بلدش کردن به اصطلاح، ولذا مرحوم آقای حائری، عاشق مهدی حائری، اصول آقای بروجردی رو که نوشته الحجه خارج اصول، اسم تغییرات کتاب الحجه یا الحجه، اصلا روی این مانور میدن. ببینید فقه کشف، فقه عذر، استدلال اینا اینه که بالاخره ما در یه دلیل که وارد میشیم در یه مسئله، خب استفراغ وسع میکنیم، میره دنبال ادله، به قدری هم میگردیم که یأس از دلیل پیدا کنیم. اینطور گفتن دیگه، یأس هم گفتن یا یقین کنیم یا اطمینان، همه اینا رو معنا کردن. ولی اگر پیدا نکردیم چی؟ اصول عملیه، چون ما میخوایم برای عمل، خب پیدا نکردیم، هر چه گشتیم کمتر دلیل پیدا کردیم که مثلا نماز جمعه واجب باشه، خب باید چیکار کنیم؟ در شبهات و حکمیه براءت جاری میکنیم و هاکذا. فقه عوض، فقه کشف، حتی یه جاهایش هم خونه واقعا خیالمون راحته، یا قاطعیم یا حجت داریم. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فتوا میدیم که حج واجبه برای مستطیع، میگه دیگه شبهه نداره. اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، آیه وضو، آیه تیمم، آیه زکات، روایات، یه جاهایی هم که تو حجت داریم، به این معنا که منظورم از این حجت غیر اون حجت که عذره، یعنی دلیل ظنی معتبر داریم. ولی اگر نداشتیم هیچ. اما در فقه تمدن ساز فضلا اصلا خیلیش از جنس کشف هسته، نه کشف هنجار. اونجا دیگه باید حتی امکان ادله رو نگاه کرد، همون نظام حلقوی که گفتم، اینا در واقع تبعات اونه، یعنی از اون درخت، میوه اون درخته. وقتی یه شبکه دلالی درست کرد، عقل آورد، مقاصد آورد، دیگه جا برای مثل براءت و احتیاط و اینا نیست. در فقه تمدن ساز ما قانون بیشتر میخوایم تا فتوا، نظام تقنین، نه نظام افتا، فتوا یا استفتا و افتا. میخواد فقی مثلا کشف کنه، بگه نظام اقتصادی اسلام نه کاپیتالیسمه نه سوسیالیسمه، نظام سیاسی اسلام بر آزادی فرد یا نه، نظام امنیت فلان ویژگی رو داره. خب اگه بخواد این کارو بکنه، بیشتر باید بره به فقه کشف. از یکی از آقایون که اتفاقا مسئولیت هم در نظام داره و گاهی هم ورود به این بحثا پیدا میکنه و من از معتقدم اصلا ای کاششون پیدا نمیکرد، همینه که وقتی سوال میکنن میگه بله ما فقه نظام رو قبول داریم فلان، ولی با اصول عملیه. آخر با اصول عملیه که میدونید ما در فقه تمدن ساز دیگه مستحبم کمتر داریم، مباح هم که اصلا حکم نیست، حالا رو اون بحثی که ما داریم، مکروه مثلا، بیشتر اینها بین هست و نیست، صحیح و باطل، ترتیب اثر و عدم ترتیب اثر و واجب و حرام. و اگر اینجور جاها بره دیگه کمتر ما میتونیم، من اینکه میگم کمتر، بالاخره حالا یه جاهایی ممکنه شیوه های اجرایی، ولی اونی که اساس فقه تمدنی است باید رفت به طرف کشف. چهارم که از اون صحبت های قبل من قابل استنباطه، ببینید استنباط نظام، میدونید این بحث از اون بحث هاییست که الان خیلی مطرحه، اصلا ما نظام داریم یا نداریم. بعضی ها خوب میدونید معتقدن ما چیزی به نام نظام نداریم، ما یه سری احکام اتمیک داریم، فقیه باید همینا رو استنباط کنه عمل کنه. حتی من با بعضی هاشون صحبت میکردم میگفتن اگرم بپذیریم نظام داریم، نظام استنباط جدید نمیخواد، بلکه از همون استنباط اتمیک به طور اتوماتیک ما به استنباط نظام رسیدیم. یعنی استنباط نظام رسیدنیه نه رساندنی، حصولیه نه تحصیلی. داریم الانم مستر بعضی از کارهای کشورم هستم. خب ببینید اگر ما گفتیم نه، ما نظام اقتصادی داریم، نظام اخلاقی داریم، نظام تربیت داریم، نظام سیاسی داریم، نظام قضایی داریم و اینا رو آوردیم تو شریعت مطهر، خب طبیعتاً باید، و بعدم گفتیم نه اینا با استنباط اتمیک به دست نمیاد. مرحوم آقای صدر همین حرفش، متوجه هستید که آقای صدر چون معتقد به نظامه، مثال اقتصادی هم میزنه، میگه فقیه ما دو بار باید استنباط کنه، یک بار استنباط، حالا من تعبیر میکنم استنباط اتمیک گزاره‌ای، اما ممکنه تو نظام این استنباط جواب نده. مثلا فقیه استنباط میکنه میرسه به کراهت احتکار، ولی در سیستم اقتصادی اسلام تو اون پازل نمیتونه احتکار مکروه باشه، حداقل یه مراحلش دیگه میرسه به حرمت. اینجاست که آقای سعد میگه از فتوای دیگران بگیره. ببینید این بحث رو در خود اقتصادنا هست، بندم در فقه و مصلحت آوردم با نقدش. ایشون حرفش همینه که فقیه اگر نتونست با فتوای خودش نظام درست کنه، از یه فتوای معتبر دیگه‌ای که البته خودش قبول نداره ها، خودش قائل به کراهت احتکاره، ولی مثلا صاحب جواهر رو داریم، این مثلا این واقعیته که ایشون حرام میدونه، از اونجا بیاره. خب صاحب جواهرم که طلبه سال پنجم که نیست، که سال 60 دیگه، از اون بگیره بیاره. که البته اونجا ما عرضمون اینه که بزرگوار، آقای صدر بزرگوار، اگر رسید که تو سیستم اقتصادی اسلام کراهت احتکار جواب نمیده، باید تو اون فتواه شک کنه. بلا یعنی چه؟ که این سیستم اسلامیه، تو این سیستم باید حرمت احتکار بیاد، ولی فتوای من کراهت احتکاره. این پارادوکسه، این نمیسازه با، یا باید تو پازله حرمت احتکار رو نیاره کراهت رو بیاره، یا اونجا فتوا رو درست تنظیم کنه. تو همون استنباط اول دقت کنه. ببینید آقایان، استنباط نظام در فقه تمدن ساز هست که خودشو نشون میده، و الا در سطح مثلا مکاسب محترم، کتاب های فردی که بخواد خروجیش هم مثلا یه توضیح المسائل باشه، ما کمتر نیازمندیم. ولذا اینه که میبینید بعضا نمیتونن کنار بیان، یا اصل نظام رو انکار میکنن، یا میگن استنباط نظام لازم نیست، با همون استنباطات اتمیک به دست میاد. به نظر من چون تو همون فقه فردی دارن صحبت میکنن. اگر اجازه بدید من مورد پنجم رو هم بگم و دیگه تمام کنم. من پنجم رو، یعنی اگر بخوام، حالا چون بعضا ممکنه بخوان مسلط بشن، ما گفتیم یک، استنباط با تشکیل شبکه دلالی، نظام حلقوی و هرمی. دو، من نوشتم ردیف بودجه دادن به زنون متراکم که توضیح دادم. سه، از فقه عوض به فقه کشف. چهار، استنباط نظام به هر شکل ممکن. 5 نوشتم اصلاح نگاه متناسب با به وجود آمدن تمدن. این چی میخوام بگم؟ عرض بکنم، یکی دوتا مثالم بزنم تمام میکنم. ببینید آقایان، معذرت میخوام، دور از شأن بزرگ میگم، شطور سواری چی میگم؟ دولا دولا نمیشه، یا نباید شطور سوار شد یا باید اقتضاعات شطور سواری رو قبول کنیم. اگر ما گفتیم فقه تمدنی، تمدن ساز، خب باید به بعضی از لوازم تن میدیم غیر از اینه که حالا گفتم. نمیشه هی اینو بگیم، ادعام بکنیم، ام القرآن بگیم، ولی با یک نگاه بسته. مثلا میدونید ما یه فقه تقابل داریم، یک فقه تعامل. در فقه موجود ما هم کیس های تعیناتی دیده میشه که از تعامل صحبت میکنه، هم از تقابل. حالا من واهمم دارم، چون روزنامه گاهی میگیرن قبل و بعد و همه رو میزنن علی دوست دو نقطه، فقه ما اینجوره. حالا این مشکل ما داریم، نمیتونیم حرف نزنیم، بزنیم هم اینه، ولی حالا من دار عرض میکنم دیگه با امید خدا. ببینید ما کم نداریم فقه تقابل. با این رفتارهایی که ما گاهی داریم با بعضی از این فتاوا، اینا تقابل نه تعامل. شما اگر خواستید فقه تعامل، تعامل یعنی معامله، میخواد یک تمدن بسازید. حالا نمیدونم این تمدن متعلقشم چیه، تمدن مثلا ایرانی، اسلامی ایرانی، میگن مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شما میخواد تمدن ایرانی اسلامی یا نه اسلام، یا اصلا تمدن جهانی، و اصلا بگید ما میخوایم بیریم به فقهی که خانه مشترک بشریت بسازه. این عنوان مقاله من بود تو واتیکان یه موقعی، خانه مشترک بشریت، مثلا دانشگاه مشترک بشریت. من به اون مرحوم توران گفتم خبرداری که امام صادق ما دانشگاه مشترک بشریت درست کرد 1300 سال قبل. گفت چطور؟ گفتم نه جنسیت شرط بود، نه مذهب شرط بود، نه دین شرط بود، نه سن شرط بود. دانشگاه امام صادق دید، ابن ابوالعجای ماتریالیست میاد، فلان سنی میاد، یهودی میاد، مسیحی میاد، شیعه میاد. کسی نیم پرسید تو دینت چیه، مذهبت چیه، مکتبت چیه، زنی مردی. حالا اگه زنان نمی اومدنم، من ای از طرف دانشگاه نبود، نمی اومدن. یه همچون چیزی اگر ادعا داریم، اینا نمیشه با بعضی از این فتاوا. حالا چجور باید اینا رو جمع کرد؟ به هر حال فقه تمدن ساز دیگه، بعضی لوازم رو باید پذیرفت. مثلا تو بحث مرزها چیکار باید کرد؟ باید گفت دارالکفر و دارالاسلام با همه لوازمی که داره، یا مثلا در حقوق شهروندی اومد اقلیت و غیر اقلیت، و بعد یه چیزم بیرون از اقلیت، هیچی رو هوا، هیچ غیر رسمی. یا نه اگر بخواد یک به اصطلاح مجموعه پیچیده از تمدن درست بشه، باید بعضی از این مسائل، البته با انضباط فقهی. بزرگواران ببخشید من از خودم باید دفاع کنم، شاید یک کسی که خیلی از انضباط فقهی حرف میزنه بنده هستم دیگه. انضباط فقهی هیچ وقت من نمیگم از انضباط فقهی، اما میگم همین انضباط رو باید ترمیم، تکمیل و توصیف و تنقیح. این کلمات من اتفاقی اتخاذ نکردم، چند تا تک کنار هم، نه هر کدومش یه باری داره، اما به هر حال باید این کارو کرد. دو، یه بحثی من سه شنبه هفته گذشته داشتم تو تلویزیون شبکه 4، میخوام اینو دومی رو بگم. اونجا بحث شد که رابطه کارگزاران نظام با مردم چه رابطه ایه. حالا اگه دیده باشید برنامه رو، سه شنبه شب هفته گذشته بود، شبکه 4، آیا رابطه عبد و مولاست؟ آیا رابطه متخصص و غیر متخصصه؟ آیا رابطه آمر و ماموره؟ آیا که من اونجا گفتم هیچ کدام اینا نیست. ما فقط رابطه عبد و مولا فقط با خداوند، فقط با خداوند. رابطه صاحب حق مصلحت و مصلحت، چون در عدل امام میدونید که بیشترین تعبیر والی و رعیته، سرچ کنید بیشترین تعبیر اینه. رعیت آقایان نه یعنی کشاورز، مقابلش هم ارباب. رعیت عربی یعنی من لهو حق الرعایه. ابن فارس رو بیارید ببینید چی معنا میکنه، موجم مقایس لغت. رعیت یعنی کسی که مصلحتی دارد که باید رعایت بشه، و لذا ولایتی که ما داریم یعنی به شرط مصلحت. حتی خود پیامبر، ائمه، فقیه، پدر نسبت به فرزند، اینا ولایتشون مشروط به مصلحت. بله در چارچوب مصلحت اگر لازم باشه میتونن امر کنن، میتونن نهی کنن، اما در چارچوب مصلحت مولا علیه، که حالا به اشتباه میگن مولا علیه. خب این نگاه میدونید اصلا فقه تمدنی رو در ارتباط با حاکمیت و ملت یک طرف و یک کشور با یک کشور دیگه، خب نگاه رو فرق میکنه. ما اگر ولایت رو به حق امر، حق نهی، حق فرمان و اونم حق فرمان بری معنا کنیم، اون تکلیف میکنه، اونم چیز میکنه، تا این که ما بیام این رو برسونیم به حفظ مصلحت، همون که تو مکاسب میگو، میگو پدر حتی میگو مصلحت که هیچی، اگر مصلحت و اصلحه باید اصلح رو مراعات کنه، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نه بالتی هی حسن. خب اگر اینطور باشه ما باید اصلاح نگاه بکنیم در فقه، نگاه متناسب با به وجود آمدن تمدن. حالا من دو مورد چو گفتم، فقه تعامل بیاد به جای تقابل، تفسیر صحیح ولایت. خب میتونید سومی اضافه کنید، در حد گسترده اینجا بحث اختیارات کارگزاران نظام، مسئولیت هاشون مطرح میشه و یه لیستی از مسائل که مطرح میشه. اگر اجازه بدید آقای من ختمش کنم، من قصدم بود 11 تمام کنم، منتها سکوت شما، بزرگواری شما، چهره شما ما رو و بزرگوارانی که خدمتشون هستی، همینجا ختمش کنیم. الحمدلله رب العالمین. یه خود مثلا یه 5-6 دقیقه باشه فقط بلندتر، چون ضبطم میشه.
با توجه به اینکه در فقه تمدنی تمرکز بیشتر روی کشف نظام هاست توسط فقیه، نظام های اداره کننده اجتماع توسط فقیه ساخته میشه و نقطه مرکزی نظام ها کشف فرایند ها و استراتژی این نظام هاست، با توجه به این فقیه در مباحث اصول فقهی چه روی کرده میاد داشته باشه که بتونه در واقع این فرایندها و استراتژی ها رو استخراج کنه؟ آیا همین اصول فقه فردی میتواند در کشف فرایندها و استراتژی ها به در بخوره یا نباید تکمیلی بشه، یا از چه ابزارهایی بیشتر فقیه باید اون کشف فرایندهای کلان برای نظام سازی استفاده کنه؟
بله، بسیار سوال سنجیده است. ببینید قاعدتاً اینایی که الان در اصول داریم، مخصوصا بخش الفاظش، تو بخش جلد دوم بحث قطع و زنش و تعادل و ترجیحش، حالا اصول عملیه ممکنه این وسط بگیم تفره، مشمول تفره بشه، اینا که باید باشه، اما این کافی نیست. یعنی اصول فقه موجود شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. شاید این جمله رو از بنده مثلا شنیده باشید یا حالا بشنوید، میدونید که ما معتقدیم مثلا اصول فقه دفتر اولش نوشته شده، اصول فقه دفتر دوم میخواد، دفتر سوم میخواد، یه سری مسائل با تو اون دفتر دوم و سوم. حالا نگید وای همینش که متورم بود و چاق بود و فشار خون داشت و قند داشت و اینا، حالا باز میگه آقا دفتر دوم سوم. من معتقدم بعضی از مباحث اصول فقه متورم شده، اما تو برخی از مباحث اصلا یا بگیم نیست یا بگیم خیلی لاغره. من یه مثال بزنم براتون که تو همین فقه تمدنم بحث گستره شریعت. میدونی که در فقه تمدن ساز، حالا من دیگه نگفتم اینجا، از بحث‌های بسیار بسیار مهم توجه به گستره شریعت. یعنی شما تا گستره شریعت رو به قول اصفهانی ها سنگاتون رو وانکنید راجع به گستره شریعت، نمیتونید از فقه تمدن ساز صحبت کنید. خب یک کسی که میگه اصلا ما مدیریت فقهی نداریم، هرچی داریم مدیریت علمیه و اصلا فقه نباید این ساحت ها وارد بشه، خب این یه نگاه داره. تا اون که میگه نه، مثلا بحث گستره شریعت کجای اصول فقه ماست؟ نیست، نه تو رسائله، نه تو مکاسبه، نه تو کفایه است. لذا مشخصا اصول فقه باید توسعه پیدا کنه و یه 30-40 تا مسئله هست که میاد اینجا.
ابزارهای گسترش معنایش مشخص هست که ما بتونیم فرایندها رو کشف بکنیم، با چه ابزار مثلا روح معنا بتونیم یه گسترش معنایی برای کشف فرایندها داشته باشیم یا ابزارهای دیگه؟
ببینید خب این به قول شما توجه به روح معنا که هست، اما یک چیزی که میتونم بگم مثل خود اصول فقه، میدونید که اصول فقه در بستر نیاز به وجود اومده. ما هیچ نداریم که علمای 1300 سال پیش نشستن مسائل اصول فقه رو تنظیم کردن، در بستر زمان به وجود میاد. اینجور مسائل هم که میگیم لازمه باید در بستر زمان خلق بشه.
کتابی
یا مطلب آماده تو این فضا هست؟ چون سراغ ندارم کتاب خودم رو عرض میکنم. من یک مثلا نظریه داشتم تحت عنوان اصول فقه، توسعه گستره ساختار جدید، یعنی دو تا مطلب، یکی گستره اصول فقه توسعه پیدا کنه و ساختارم این ساختار کفایه نباشه، تغییر کنه. اون چاپ شده، بله تو فضای مجازی هست، رو سایت خود بندم هست، ای علی دوست بزنید هست. اگر نبود با دوستانی که مرتبط هستن بفرمایید، من در اختیار میذارم. الان علل حساب منبع دیگری سراغ ندارم که خدمتون بگم. بفرمایید، فقط بلندتر خود زرد بشه. حالا بگید من تکرار کنم.
مطلبی که فرمودین در رابطه با توسعه یا تحول از فقه عضو به فقه کشف، من خواستم ببینم که ما تا چه حد به لوازمش ملتزم هستیم، تا چه حد به این رو عنوان میکنیم. مثلا اگر کار به قیاس برسه، یا مثلا تنقیح معناهای ظنی یا استفاده یا هر گونه استفاده از عقل ظنی، آیا ما اینها رو به واسطه اینکه کاشفیت از واقع داره و ارزش معرفت شناسی داره توی فقه تمدنی استفاده میکنیم؟
سوال خوبی است، تشکر میکنم. از این ابزارها چقدر استفاده کنیم؟ ببینید اگر از تجمیع اینها به علم یا اطمینان، یعنی علم عرفی برسیم، ارزش داره. ولی اگر نرسیم، به صرف گمان باشه، اگر چیزی بهتر از اون گمان نداشته باشیم، یعنی اون باشه خیر و طرق المیسره، این تعبیر رو شاید از ما شنیده باشید، خب اشکال نداره. اگر نه خیر و طرق المیسره باشه، نه به اطمینان و علم برسیم خیر، ما میخوایم به شارع اسناد بدیم، یعنی بگیم این نظام اقتصادی اسلام مثل هر اسنادی که انسان باید حجت داشته باشه اینجا باید حجت داشته باشه. ما تو نکته ای که از قربان جدتون برم آقا سید بزرگوار، ببینید اگر اون شبکه دلالی درست بشه و ما واقعا با عقل تعارف نکنیم، خب بعضیا دیدید میخواد مهمون بیاد خونش در وا میکنه، همون دم آسونی در وای میسه در خونه، درم گرفته طرف خود. آقا بفرمایید بفرمایید، هی هم داره ترا میکشه طرف خودش. باور کنید من نمیخوام لطیفه بگم، بعضیا با عقل اینجور رفتار میکنن تو فرق، و اگر اینجور برخورد کنیم به نظر من خیلی جاها کم میاریم، ولی اگر نه واقعا ما به عقل مجار حضور منطقی بدیم، به مصلحت اینقدر نترسیم از این کلمه مصلحت، کلمه مصلحت در متن دین ماست، حالا دیگران سوء استفاده کردن خب شما نکنید، شما نکنید، شما درست استفاده کنید، از مقاصد نترسیم، اگه دیگران بد استفاده کنید شما درست استفاده کنید، به نظر من مورد اصلا پیدا نمیشه. یعنی خیلی تو مسائل تمدنی آشکار به جاهای انسان میرسه که دیگه نمیخواد با انشاءالله ماشاءالله برگزار بکنه. حالا من چرا دل شما رو به دست نیارم، اگر واقعا یه جا شک بشه، اگر مثل انسدادی ها اگر خیر و طرق المیسره باشه اشکال نداره، بهتر از این نیست، سراغ نداریم. اینم یادمون نره، این آخرین عرض من، دو تا امام به ما قول دادن، یکی امام صادق، یکی امام رضا علیه السلام، علینا الغاء الاصول، یکیشون داره و علیکم ان تفرعوا، یکی دیگه داره و علیکم التفریع. بالاخره این دوتا امام به قولشون عمل کردن یا نکردن؟ عمل کردن یا نکردن؟ قاعدتا عمل کردن. به نظر من اگر ما بریم تو تراث توجهی بیشتر بکنیم به قرآن، به خود احادیث، هی هم نباید رو عقل تاکید کنیم، ما کلیات داریم، اصول داریم، راهبردهایی داریم. امام یه جمله میگن لازرت پیامبر، ببینید چه راهبردی میشه. قرآن یه جمله میگه یورید الله بکم الیا، شما دارن استنتاق کنید. لذا میخوام عرض کنم اصلا نوبت به اون حرفی که شما میزنید نداره، ولی اگر برسه، اگر خیر و طرق المیسره باشه میپذیریم به الله خیر.
در باب همین گستره شریعت هم که فرمودین، ولی سه مباحثی که کتاب فقه و عقل و فقه مصلحت آوردین، من تا
فقه و عرف اصلش ها حواسم اونجا مطالعه
جنبندیش از نظر شما اینه که آیا ما میتونیم بگیم اسلام تمام احکام و مسائل رو ولو در حد کلیات و راهبردها به نحو جامعیت، آیا میتونیم یه دار بکنیم که داره؟
بله،
این بله. در متون نقلی منظورم هستم بدون اسلام.
بله بله، منتها این منتهاش مهم. ببینید ما جایی در نمیمونیم، منتها نکتش اینه که بعضی جاها اصلا شیوه های اجراییه، میش میکنید مثلا ممکنه ما بگیم اینا رو دیگه شارع مقدس به خود ما به خرد جمعی واگذار کرده، توجه میکنید، نه ای که دستور خاصی داده باشه. مثلا فرض کنید نقشه شهرها، حالا دیدم بعضی از اساتید، بعضی از آقایون دارن فقه عمران شهری، خب حالا یه بحثی است که این اصلا مثلا ما تو این ساحت ورود کنیم یا نه، یه عده طرفدارن یه عده مخالفن، ممکنه کسی اینا رو شیوه های اجرایی حساب کنه. تو نوشتایی که من آوردم تو فقه و مصلحت تحت عنوان شیوه های اجرایی، بعضی ها اینا رو گفتن مالا نستفیهه، آقای نائین این تعبیر داره، آقای سعد منطقه الفراغ داره، تو روایات ما منطقه العفوه، این شرط دقت کردید چرا امام میگه منطقه العقل؟ اینا بیشتر رو همون شیوه های اجرایی است. مثلا همین خیلی کاری که مجلس میکنه، مجلس شورای اسلامی، اینا برنامه ریزیه. اگر میخواد بگید اینا رو ما، بله اینا اگر به مصلحت باشه کلیتش میره، مثلا فرض کنید مثال بحث برجام، خب یه بحثیه دیگه، یه مسئله حساسیه. آقا نظر اسلام راجع به برجام چیه؟ بعدم مثلا یه آیه بخونیم، حالا موافق باشیم آیه موافق شو پیدا کنیم، تو این کشف پیدا میشه، مخالف باشیم مخالف شو پیدا کنیم. آقا اسلام راجع به شخص برجام والا بلا تلا به ماه و برجام نظر نداره، اما اسلام میگه اغلای قوم دلسوزان نظام، اگر دور از قوغا سالاری، دور از حیاهو، دور از پرخاش به هم دیگه، اینا بذارید کنار، اگر واقعا به صلاح مملکته، حالا ممکنه اغلا اشتباه بکنن ها، مثلا برسن که به صلاح دنبالم کنم بعد معلوم شه اشتباه بوده، یا به عکس فکر کنم به ضرر بعد معلوم شه به صلاح بوده. ببینید اینجوری الان که شما میکنید همه جا اسلام داره، اگه از من میپرسید به عنوانی نه، اما یک اصلی داره، لن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین چی سبیل. یه جا دیگه میگه اوفو بالعهد، اگر شما عضویت در NPT دارید، معاهده منع گسترش سلاح رو امضا کردید، اوفو بالعهود، باید باید چیز کنید، مگر اینکه دشمن بزنه زیرش، یعنی دو طرفه بشه که دیگه اون بحث خود شده. به این شکل داریم، اما به شکل خاص نه، نیازم نداره. اونا دیگه باید اغلای قوم بشنن چی بکنن. اجازه می‌فرمایید.